تراک 18.
و کوتاه سخن آن که امثال آیات نام برده در مقام بیان استدلال هایی است که کفار از طریق مماثلت بر ابطال دعوی نبوت انبیا کرده اند. عکس العمل دوم که مردم در برابر دعوت انبیا نشان دادند این بود که دعوت آنان را نپذیرفتند، مگر وقتی که حجت و شاهدی بر صدق دعوی خود بیاورند. برای اینکه دعوت انبیا مشتمل بر چیزهایی بود که نه دلها و نه عقول بشر آشنایی با آن نداشت و لذا به اصطلاح فن مناظره از راه منع با سند وارد شدند و منظورشان از شاهد همان معجزه است. توضیح این که ادعای نبوت و رسالت از هر نبی و رسولی که قرآن نقل کرده با ادعای وحی و سخنگویی با خدا و یا به گفتگوی با واسطه و بیواسطه نقل کرده و این مطلبی است که هیچ یک از حواس ظاهری انسان با آن آشنایی ندارد و حتی تجربه نیز نمیتواند انسان را با آن آشنا سازد. در نتیجه از دو جهت مورد اشکال واقع می شود. اول اینکه شما انبیا چه دلیلی بر این ادعا دارید که وحی بر ما نازل می شود؟ دوم اینکه ما دلیل بر نبود چنین چیزی داریم و آن این است که وحی و گفتگوی با خدا و دنباله های آن که همان تشریع قوانین و تربیت های دینی است، همه از اموری است که برای بشر قابل لمس نیست و بشر آن را در خود احساس نمی کند و قانون جاری در اسباب و مسببات نیز منکر آن است. پس این ادعا ادعای بر امری خارق العاده است که قانون عمومی علیت آن را جایز نمی داند. بنابراین اگر پیغمبری چنین ادعایی بکند و در دعویش راستگو هم باشد، لازمه دعویش این است که با ماورای طبیعت اتصال و رابطه داشته باشد و معید به نیروی الهی باشد که آن نیرو میتواند عادت را خرق کند و وقتی یک پیغمبر دارای نیرویی است که عادت را خرق میکند، باید معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بیاورد، چون فرقی میان آن خارق العاده و این خارق العاده نیست و حکم امثال یکی است. اگر منظور خدا هدایت مردم از طرق خارق العاده یعنی از راه نبوت و وحی است، باید این نبوت و وحی را با خارق العاده دیگری تایید کند تا مردم آن را بپذیرند و او به منظور خود برسد. این آن علتی است که امتهای انبیا را وادار کرد تا از پیغمبر خود معجزه بخواهند تا مصدق نبوتشان باشد و منظورشان از درخواست معجزه همانطور که گفته شد تصدیق نبوت بوده، نه اینکه بر صدق معارف حقی که بشر را بدان می‌خواندند دلالت کند، چون آن معارف مانند توحید و معاد همه برهانی است و احتیاج به معجزه ندارد. مسئله درخواست امتها از پیامبرانشان که معجزه بیاورند مثل این است که مردی از طرف بزرگ یک قوم پیامی برای آن قوم بیاورد که در آن پیام اوامر و نواهی آن بزرگ هست و مردم هم ایمان دارند به این که بزرگشان از این دستورات جز خیر و صلاح آنها را نمی خواهد. در چنین فرض همین که پیام آرنده احکام و دستورات بزرگ قوم را برای قوم بیان کند و آن را برهانی نماید، کافی است در این که مردم به حقانیت آن دستورات ایمان پیدا کنند. ولی آن برهانها برای اثبات این معنا که پیام‌آورنده به راستی از طرف آن بزرگ آمده کافی نیست. لذا مردم اول از او شاهد و دلیل می‌خواهند که از کجا می‌گویی بزرگ ما تو را به سوی ما گسیل داشته؟ درست است که احکامی که برای ما خواندی همه صحیح است، اما باید ثابت کنی که این احکام دستورات بزرگ ماست، یا به اینکه دستخط او را بیاوری، یا به اینکه مهر او در ذیل نامه‌ات باشد و یا علامت دیگری که ما آن را بشناسیم. داستان انبیا و معجزه خواستن قومشان عیناً نظیر این مثال است و لذا قرآن از مشرکین مکه حکایت می‌کند که گفتند حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تا آنکه کتابی بیاوری که ما آن را بخوانیم. سوره اسراء آیه 93. پس از آنچه تا کنون گفته شد چند مطلب روشن گردید. اول اینکه میان دعوی نبوت و قدرت برآوردن معجزه ملازمه هست و معجزه دلیل بر صدق دعوی پیغمبر است و در این دلالت فرقی میان عوام و خواص مردم نیست. دوم اینکه وحیی که انبیا از غیب میگیرند از سنخ مدرکات ما و آنچه که ما با حواس و با عقل نظری خود درک میکنیم نیست و وحی غیر فکر صاحب است و این معنا در قرآن کریم از واضحات قرآن است، به طوری که احدی در آن تردید نمیکند و اگر کسی کمترین تأمل و دقت نظر و انصاف داشته باشد آن را در می‌یابد. ولی متاسفانه جمعی از اهل علم معاصر در همین جا منحرف شدند و همانطور که در سابق نیز اشاره کرده ایم گفتند اساس معارف الهی و حقایق دینی بر اصالت ماده و تحول و تکامل آن است، چون اساس علوم طبیعی بر همان است. در نتیجه تمامی ادراکای انسانی را در خواص ماده دانستند که ماده دماغ آن را ترشح می دهد و نیز گفتند تمامی غایات وجودی و همه کمالات حقیقی چه افراد برای درک آن تلاش کنند و چه اجتماعات همه و همه مادی است و در دنبال این دعوی بدون دلیل خود نتیجه گرفتند که پس نبوت هم یک نوع نبوغ فکری و صفای ذهنی است که دارنده آن که ما او را پیغمبر می نامیم به وسیله این سرمایه کمالات اجتماعی قوم خود را هدف همت قرار می دهد و به این صراط می افتد که قوم خیش را از ورطه وحشیت و بربریت به ساحت حضارت و تمدن برساند و از عقاید و آرایی که از نسل‌های گذشته به ارث برده آنچه را که قابل انطباق با مقتضیات عصر و محیط زندگی خودش هست منطبق می‌کند و بر همین اساس قوانین اجتماعی و کلیات عملی بر ایشان تشریح نموده با آن اصول و قوانین اعمال حیاتی آنان را اصلاح می‌کند و برای تطبیق آن احکام و اموری عبادی نیز جعل می‌کند تا به وسیله آن عبادتها خصوصیات روحی آنان را نیز حفظ کرده باشد، چون جامعه صالح و مدینه فاضله جز با داشتن چنین مراسمی درست نمی شود. صفحه 135. از این تئوری ها و فرضیات که جز در ذهن و در عالم فرض جای ندارد نتیجه گرفتند که اولا پیغمبر آن کسی است که دارای نبوغ فکری باشد و قوم خود را دعوت کند تا به اصلاح محیط اجتماعی خود بپردازند و ثانیاً وحی به معنای نقش بستن افکار فاضله در ذهن انسان نام برده است و ثانیاً کتاب آسمانی عبارت است از مجموع همان افکار فاضله و دور از هوس و اغراض نفسانی شخصی و رابعاً ملائکه که انسان نام برده از آنها خبر می دهد عبارتند از قوای طبیعی که در عالم طبیعت امور طبیعی را اداره می کند و یا عبارت است از قوای نفسانیهی که کمالات را به نفس افاضه می کند و در میان ملائکه خصوص روح القدس عبارت است از مرتبه از روح طبیعی مادی که این افکار از آن ترشح می شود و در مقابل شیطان عبارت است از مرتبه ای از روح که افکار زشت و پلید از آن ترشح می گردد و انسان را به کارهای زشت و به فسادانگیزی در اجتماع دعوت می کند و روی همین اساس واهی تمامی حقایقی را که انبیا از آن خبر داده اند تفسیر می کنند و سر هر یک از لوح و قلم و عرش و کرسی و کتاب و حساب و بهشت و دوزخ از این قبیل حقایق را به بالینی مناسب با اصول نامبرده میخوابانند و خامسن به طور کلی دین تابع مقتضیات هر عصری است که با تحول آن عصر به عصری دیگر باید متحول شود و سادسن معجزاتی که از انبیا نقل شده همه دروغ است و خرافاتی است که به آن حضرات نسبت دادند و یا از باب اغراق‌گویی حوادثی عادی بوده که به منظور ترویج دین و حفظ عقاید عوام از اینکه در اثر تحول آثار متحول شود و یا حفظ حیثیت پیشوایان دین و رؤسای مذهب از سقوط به صورت خارق‌العاده‌اش درآورده و نقل کردند و از این قبیل یاوه سرایی هایی که یک عده آن را سروده و جمعی دیگر هم از ایشان پیروی نمودند و نبوت به این معنا به خیمه شبازی های سیاسی شبیه تر است تا به رسالت الهی. و چون بحث و گفتگو در پیرامون این سخنان خارج از بحث مورد نظر است، لذا از پرداختن پاسخ بدانها صرف نظر نموده می گذریم. آنچه در اینجا می توانیم بگوییم این است که کتاب های آسمانی و بیاناتی که از پیغمبران به ما رسیده به هیچ وجه با این تفسیری که آقایان کرده اند حتی کمترین سازش و تناسب را ندارد. خواهید گفت آخر صاحبان این نظریه ها به اصطلاح دانشمندند و همانهایند که مو را از ماست می کشند. چطور ممکن است حقیقت دین و حقانیت آورندگان ادیان را نفهمند؟ در پاسخ می گوییم عینک انسان به هر رنگ که باشد موجودات را به آن رنگ به آدمی نشان می دهد و دانشمندان مادی همه چیز را با عینک مادیت می بینند و چون خودشان هم مادی و فریفته مادیاتند، لذا در نظر آنان معنویات و ماورای طبیعت مفهوم ندارد و هرچه از حقایق دین که برتر از ماده اند به گوششان بخورد، تا سطح مادیت پایینش آورده معنای مادی جامدی برایش درست می کنند. عیناً مانند کودک خاک نشین که عالی ترین شیرینی را تا با کثافت آغشته نکند نمی خورد. البته آنچه از آقایان شنیدی در حقیقت تطور جدیدی است که یک فرضیه قدیمی به خود گرفته. چون در قدیم نیز اشخاصی بودند که تمامی حقایق دینی را به اموری مادی تفسیر می کردند، با این تفاوت که آنها می گفتند این حقایق مادی در عین اینکه مادی هستند از حس ما غایبند. عرش و کرسی و لوح و قلم و ملائکه و امثال آن همه مادی هستند، ولیکن دست حس و تجربه ما به آنها نمی رسد. این فرضیه در قدیم بود، لکن بعد از آن که قلمرو علوم طبیعی توسعه یافت و اساس همه بحث‌ها حس و تجربه شد، اهل دانش ناگزیر حقایق نامبرده را به عنوان اموری مادی انکار کردند. چون نه تنها با چشم معمولی دیده نمی‌شدند، حتی با چشم مسلح به تلسکوپ و امثال آن نیز محسوس نبودند. و برای اینکه یک سر زیرا به آنها را نزنند و حتی حرمت دین نکنند و نیز علم قطعی خود را مخدوش نسازند، حقایق نامبرده را به اموری مادی برگردانیدند و این دو طایفه از اهل علم، یکی یاغی و دیگری طاغی اند. دسته اول که از قدمای متکلمین یعنی دارندگان علم کلامند، از بیانات دینی آنچه را که باید بفهمند فهمیده بودند، چون بیانات دینی مجازگویی نکرده ولی برخلاف فهم و وجدان خود تمامی مصادیق آن بیانات را اموری مادی محض دانستند. وقتی از ایشان پرسیده شد آخر این عرش مادی و کرسی و بهشت و دوزخ و لوح و قلم مادی کجایند که دیده نمی شوند؟ در پاسخ گفتند اینها مادیاتی غایب از هستند، در حالی که واقع مطلب برخلاف آن بود. دسته دوم نیز بیانات واضح و روشن دین را از مقاصدش بیرون نموده بر حقایقی مادی و دیدنی و لمس کردنی تطبیق نمودند، با اینکه نه آن امور مقصود صاحب دین بود و نه آن بیانات و الفاظ بر آن امور تطبیق می‌شد. و بحث صحیح و دور از غرض و مرض اقتضا می‌کند که این بیانات لفظی را بر معنایی تفسیر کنیم که عرف و لغت آن را تعیین کرده باشند و عرف و لغت هرچه درباره کلمات عرش و کرسی و غیره گفته اند ما نیز همان را بگوییم و آنگاه درباره مصادیق آنها از خود کلام استمداد بجوییم، چون کلمات دینی بعضی بعض دیگر را تفسیر می کند. سپس آنچه به دست آمد به علم و نظریه های آن عرضه بداریم، ببینیم آیا علم این چنین مصداقی را قبول دارد و یا آنکه آن را باطل می داند. در این بین اگر به تحقیقی برخوردیم که نه مادی بود و نه آثار و احکام ماده را داشت، می فهمیم پس راه اثبات و نفی این مصداق غیر آن راهی است که علوم طبیعی در کشف اسرار طبیعت طی می کند، بلکه راه دیگری است که ربطی به علوم طبیعی ندارد. آری، علمی که درباره اسرار و حقایق داخل طبیعت بحث می کند چه ارتباطی با حقایق خارج از طبیعت دارد؟ و اگر هم بخواهد در آن گونه مسائل دست درازی نموده چیزی را اثبات و یا نفی کند، در حقیقت فضولی کرده است و نباید به اثبات و نفیان اعتنایی کرد. و آن دانشمند طبیعیدانی هم که در این گونه مسائل غیر طبیعی دخل و تصرفی کرده و اظهار نظری نموده نیز فضولی کرده و بیهوده سخن گفته است و به کسی میماند که عالم به علم لغت است و بخواهد از علم خودش احکام فلکی را اثبات و یا نفی کند. به نظرم همین مقدار برای روشن شدن خواننده عزیز کافی است و بیشترش اطاله سخن است. لذا به تفسیر بقیه آیات مورد بحث می‌پردازیم. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره الی آخر. هرچند سوق آیات از اول سوره به منظور بیان حال منافقین و کفار و متقین بود و می‌خواست حال هر سه طایفه را بیان کند، لکن خدای سبحان از آنجایی که در آیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الی آخر خطاب را متوجه هر سه کرد و همه مردم را به سوی پرستش خود دعوت نمود، قهرن مردم در مقابل این دعوت به دو قسم تقسیم شدند، پذیرنده و نپذیرنده. چون به طور کلی دعوت از حیث اجابت و عدم اجابت به غیر از این دو طایفه تقسیم نمی پذیرد و مردم در برابر آن یا مؤمنند و یا کافر. و اما در منافق سخن از ظاهر و باطن به میان می آید و وقتی شخصی منافق شناخته می شود که زبان و دلش یکسان نباشد و در نتیجه مردم در دعوت نام برده یا زبان و قلبشان با همان را می پذیرند و بدان ایمان می آورند و یا هم با زبان و هم با قلب آن را انکار می کنند و یا آن که به زبان می پذیرند و با قلب انکار می کنند. و شاید به همین جهت بود که در آیه مورد بحث و آیه بعدش مردم را دو دسته کرد و منافقین را نام نبرد و نیز به همین جهت به جای عنوان متقین عنوان مؤمنین را ذکر کرد. و اما الفاظ آیه، کلمه وقود به معنای آتشگیرانه است که در قدیم به صورت سنگ و چخماق بود و در امروز به صورت فندک در آمده و در آیه مورد بحث تصریح کرده به این که آتشگیرانه دوزخ انسان‌هایند که خود باید در آن بسوزند. پس انسان‌ها هم آتشگیرانند و هم هیزم آن. و این معنا در آیه ثم فی النار یسجرون سوره مؤمن آیه 72 نیز آمده، چون می‌فرماید سپس در آتش افروخته می شوند. و همچنین آیه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروخته که از دلها سر می زند، سوره همزه آیه 7. پس معلوم می شود که انسان در آتشی معذب می شود که خودش افروخته و این جمله که مورد بحث ماست نظیر جمله ایست که قرآن کریم درباره بهشتیان فرموده و آن این است: کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. از میوه های بهشت به هر رزقی که میرسند میگویند این همان است که قبلا هم روزی من شد و آنچرا که به ایشان داده می شود شبیه با توشه می یابند که از دنیا با خود بردند. سوره بقره آیه 25. چه هم از جمله مورد بحث و هم از این آیه بر می آید آدمی در جهان دیگر جز آنچه خودش در این جهان برای خود تهیه کرده چیزی ندارد. همچنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم روایت شده که فرمود همانطور که زندگی می کنید می میرید و همانطور که می میرید مبعوث می شوید. تا آخر حدیث. پاورقی 3 الکامل فی التاریخ لابن الاثیر جلد 2 صفحه 61 به عبارت لتموتن کما تنامون و لتبعثن کما تستیقظون و بهار جلد 7 صفحه 47 حدیث 1. ادامه متن. هرچند میان دو طایفه این فرق هست که اهل بهشت را علاوه بر آنچه خود تهیه کرده اند می دهند. چون قرآن می‌فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هرچه بخواهند در اختیار دارند و نزد ما بیش از آن هم هست. سوره قاف آیه 35. و اما کلمه هجاره، مقصود از این کلمه در جمله وقود و هنناس و الهجاره همان سنگ هایی است که به عنوان بت می تراشیدند و می پرستیدند، به شهادت اینکه در جای دیگر فرموده اینکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و آنچه جز خدا می پرستید هیزم جهنمید. چون کلمه حسب نیز به همان معنی وقود است. و لهم فیها ازواج مطهره، کلمه ازواج قرینه است که دلالت می کند بر این که مراد به طهارت، طهارت از همه انواع قذارت ها و مکارهی است که مانع از تمامیت الفت و التیام و انس می شود، چه قذارت های ظاهری و خلقتی و چه قذارت های باطنی و اخلاقی. صفحه 139، بحث روایتی. مرحوم صدوق روایت کرده که شخصی از امام صادق علیه السلام معنای این آیه را پرسید، فرمود ازواج مطهره حوریانی هستند که نه حیض دارند و نه حدث. پاورقی 6، من لا یحضره الفقیه، جلد 2، صفحه 50، حدیث 4. ادامه متن. مؤلف: و در بعضی روایات طهارت را عمومیت داده و به معنای براءت از تمامی عیب‌ها و مکاره گرفته‌اند.